بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره وجوب وفاء به شرط بود. اون جلسه قبلی عرض کردم که اگر شرط یک فعلی از افعال بود، مثلا شرط کرده بودن که مشروطون علیه یک کاری رو انجام بدهد، همون جوری که گاهی مبیع یک توابعی داره، یک لوازمی داره. مثلا کسی که یه عبدی رو میخره، اون لباسی هم که این عبد پوشیده اونها را هم در واقع خریده و مالک می شود. یا اگر کسی مثلا یک گوسفندی را خرید، این پشمی هم که الان روی کمر این حیوان هست در واقع این پشم ها را هم خریده، گرچه او در واقع گوشت رو داره می خره، ولی این پوست یا پشمی که روی این حیوان هست این را هم خریده. کسی که کتاب یا میخره، جلد کتاب را هم خریده. یعنی یه چیزهای توابع مبیع حساب میشه وقتی کسی چیزی را شرط کرد. شرط در واقع جزئی از ثمن و مثمن نیست و لذا ثمن معامله بر شرط تقسیم نمی شود. و یا اگر شرط تخلف کرد، نمیتونند یه مقداری از ثمن را پس بگیرند. ولی شرط میاد چیزی که حقیقتاً تابع مبیع نیست، غیر تابع را تابع قرار میدهد. در شرط عنوان تملیک و تملک ملاک نیست، بلکه از هر خواص اون عنوان ملاک. مثلا کسی که میگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه این کیف را به من بدهید، یا این کتاب را میفروشم به شرط اینکه این کیف شما مال من باشد، الان این کیف را با یه مالک میشه، اما نه به عنوان بیع و شراء، به عنوان خرید و فروش مالک نشده. شاهدشم اینه که خیار فسخ نداره، خیار مجلس نداره. تو شرط میگم، نه تو بیا. یا خیار غبن نداره، اگر که مثلا بعد معلوم شد این کیف پاره است یا این کیف مشکلی داره، خیار غبن نداره. مهمترین خواص بیع و شراء تملیک و تملکه. وقتی شرط کرد که این کیف را به من بدهید، یعنی من مالک این کیف بشوم. فقط منش اینه، یعنی این شرط اومده این کیف که تابع کتاب نبود تابع کتاب قرار داد. شاهد این که عرض میکنم، شاهدشم اینه، اگر شما مثلا الان یه چیزی رو فروختید بعدم ولی یه چیزی رو شرط کردید، مثلا میریدم مغازه یه چیزی رو میخرید، یه تلویزیون رو آدم میخره، بعد میگه که اینو میخرم ولی شما فلان چیز رو هم، اون استکان رو یا اون قوری هم به من بده، اونم قبول میکنه، یه تلویزیون میفروشه به شما به 1,000,000 تومان، بعد یه قوری هم به شما میده. شما الان اگر یه کسی بهتون گفت این قوری رو، این قوری رو از کجا به دست آوردید، معمولا شما نمیگید که این قوری را خریدم، این کلمه خریدم به کار نمیبرید. مثلا کسی بگه این از کجا آوردم، میفرمایید که این از فلان فروشگاه گرفتم. یا مثلا میفرمایید یه تلویزیون خریدم، یه قوری هم ازش گرفتم. این شاهد اینه که شرط خودش یه نوع بیع و شراء نیست و تو ذهن عرف و عقلا هم این نیست که شرط یه نوع بیع باشه. بنابراین دیگه کسی نمیتونه اینا بگوید که این چه نوع تملیک و تملکیه. اگر با عوضه باید بیع باشد، اگر بدون عوضه باید هبه باشد. این حرفا دیگه پیش نمیاد. میگیم که خرید و فروش بین پول بود و اون تلویزیون. این قوری از کجا اومد؟ این قوری تابع تلویزیون نبود ولی شرط غیر تابع را تابع قرار داد. کارتون تلویزیون تابع تلویزیونه، پشم اون گوسفند تابع گوسفند، لباس عبد تابع عبد هست. کسی یه ماشین میخره، اون کلید ماشین تابع ماشینه. اما اگر یه چیزی را شرط کرد، گفت این ماشین رو میخرم به شرط اینکه فلان چیزم به من بدید، اون چیز را که میدهند به این آقای شرط کننده، این یه نوع تملیک و تملکیه که بیع نیست، هبه هم نیست. هیچ جزئی از ثمن معاملم در برابرش قرار نگرفته، فقط غیر تابع به وسیله شرط تابع قرار گرفت. یعنی اینو میگیم تابع مبیعه، اما تابعی که با شرط تابع شده. بله بله، تابع شرط دیگه. بله، خب این مطلب اول. مطلب دوم این که مرحوم شیخ چند تا مسئله در اینجا مطرح کرده. اولین مسئله اینه که شرط وجوب وفا داره، یعنی یجب الوفاء به شرط. حالا این بحث رو بعدا مطرح میکنیم که اگر که او وفا نکرد میشه مجبورش کنیم به وفای به شرط یا نه، این حالا بحث بعدی. ولی فعلا این که هر چیزی را در عقد شرط کردن اگر خلاف شرع نبود، واجب است که مشروطون علیه به شرط وفا بکند. شیخ انصاری رضوان الله علیه 4 تا دلیل برای این مسئله ذکر کرده. از این دلیل هایی که الان ذکر میکنم معلوم میشه که تو ذهن شیخ انصاری این بوده که بحث درباره وجوب تکلیفی وفای به شرطه، یعنی یجب و تکلیفن وفای به شرط به این معنا که اگر به شرط وفا نکرد گناه کرده، یعنی یکی از واجبات وفای به شرطه، نه این که این وجوب وفا وضعی باشه. وجوب وفا وضعی یعنی این که به شرط باید وفا کنید، یعنی شرط صحیح هست در مقابل این که بگیم شرط باطل. یعنی شیخ نمیخواد صحت و بطلان را بگه، بلکه میخواد همون واجب و حرام اینو میخواد بیان بکنه. با این که اصل در معاملات اینه که تو معاملات وقتی یه چیزی رو میگوین واجب یا میگوین حرام، اصل اینه که یعنی صحت و فساد رو دارن میگند، یعنی حکم وضعی میگویند. ولی اینجا قرینه داره که شیخ انصاری داره همون حکم تکلیفی رو بیان میکنه. مرحوم شیخ 4 تا دلیل آورده. دلیل اول اینه که المسلمون عند شروطهم، یا المؤمنون عند شروطهم. ظاهر این حدیث اینه که یعنی اقتضاء ایمان اینه که انسان به شرط وفا بکند. مؤمن کسیه که به شرط خودش وفا میکنه. دلیل دوم هم حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام که فرموده هر کس به همسر خودش قولی داد، وعده ای داد، فلیفه لها بهی، باید وفا کند به اون شرط برای همسر خودش. که ظاهر فلیفه اینه که امره و امرم دلالت میکنه بر وجوب. حالا فلیفه یا فلیفه بهی لها، باید وفا کنه به اون شرط برای همسر خودش. دلیل سومی که شیخ می آورد اینه که تو بعضی از روایات فرموده المسلمون عند شروطهم الا من اصلاح، مسلمون ها نزد شرطشون هستن مگر کسی که معصیت خدا بکند. این که می فرموید مگر کسی که معصیت خدا بکند، ظاهرش اینه دیگه، یعنی اگر که به شرط وفا کرد معصیت نکرده، اگر به شرط وفا نکرد معصیت کرده. اگر معصیت کرده یعنی این که واجب تکلیفی رو ترک کرده، چیزی که برش واجب بوده عمل نکرده معصیت کرده. و دلیل چهارمی هم که شیخ آورده آیه شریفه اوفو بالعقود، حال میگه دلیل چهارو میرم که مرحوم شیخ ذکر کرده آیه اوفو بالعقود که که این آیه دلالت میکند واجب است وفاء به عقد و شرط هم جزئی از عقد، پس وفاء به عقد هم به عقد و وفاء به شرط واجبه. این چهار تا دلیلی که شیخ آورده. اولا این دلیل چهارم اشکالش اینه که خود شیخ قبلا در ابتدای خیارات فرموده که این آیه دلالت میکند بر اصالت اللزوم، یعنی این آیه بحثش درباره حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. این آیه فقط دلالت میکنه بر این که وفاء به عقد لازم است، یعنی عقد لازمه، جایز نیست. عقد اولا و به ذات خیار ندارد و قابل فسخ نیست. این عقیده خود شیخ، در حالی که اینجا بحث شیخ درباره حکم تکلیفیه و حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع نمی شود. این راجع به دلیل چهارم. حالا بعدم میرسم بشم، فعلا حالا میخوام بگم که این سبک استدلال مشکل داره. و اما اون جمله دلیل سوم، الا من اصلاح، بله اون که انتزاع می شود نظر شیخ ها. شیخ میگه که حکم وضعی از تکلیفی انتزاع میشه، اینجا میخواد حکم تکلیفی از وضعی انتزاع کنه و این نمیشه. خب بلدیه، ولی خود شیخ در این آیه میگه حکم وضعی، یعنی از صلات و لزوم. اگر حرف کفایه باشه درست، ثانی اشکالم وارد نیست طبق کفایه، ولی طبق رسائل چرا وارده؟ چون تو رسائل شیخ معتقده که حکم وضعی مستقلن قابل جعل نیست مگر به منشأ انتزاعش که تکلیف باشه. نه شیخ این کار نکرده. شیخ گفته بود که این دلالت میکنه بر اصالت و لزوم. نه دیگه، اون چه توی اول خیارات میگوید که این آیه دلالت میکنه بر این که اصل در هر عقدی لزوم نجباز، این حکم بزی. و اما دلیل سوم این بود که الا من اصلاح المسلمون عند شروطهم الا من اصلاح. این الا من اصلاح آیا شرط کننده را میگوید یا کسی که علیه او شرط شده؟ شارط را میگوید یا مشروطون علیه را میگوید؟ اگر که شارط را بگوید، یعنی میگه المسلمون عند شروطهم، مگر کسی که شرط بکند، یه شرطی که خلاف کتاب و سنته و معصیت کرده باشه. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم ربطی به بحث نداره، چون معنای حدیث این میشه دا مسلمانان نزد شرطشون هستند مگر موقعی که خود این شرط کردن، این حرف زدن خلاف کتاب و سنت باشه و خود این گفتن معصیت باشه. بحث ما درباره اینه که عمل به شرط واجبه یا نه، نه این که این گفتن شرط حلاله یا حرام. پس اگر این الا من اصلاح، یعنی الا شرط کننده ای که معصیت خدا کرده اگر اینجوری معنا کنیم ربطی به بحث نداره. ولی اگر که بگوییم الا من اصلاح، این من مشروطون علیه میگه، مسلمانان نزد شرطشون هستند مگر مشروطون علیهی که معصیت بکند. مشروطون علیه معصیت بکنه یعنی اون کسی که با شرط کردن که به شرط عمل کنه، به شرط عمل نکرد معصیت کرد. اگر این من اصلاح را مشروطون علیه بگوییم، در این صورت حدیث مرتبط با ما نحنوفی می شود. اون دو بچی که شما فرمودید این بودا. خب ولی همه اینا بستگی داره به اینکه خود المسلمون یا المؤمنون را معنا کنیم. دلیل اولی این بود که المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم. دلیل سومی هم این بود که الا من اصلاح. جواب هر دو این میشه که این حدیث که میفرماید المسلمون عند شروطهم داره یک امر عقلایی را بیان میکنه، یعنی هر کسی طبق عرف و عقلا باید به قول خودش پایبند باشد. مسلمان هم از باب اینکه یکی از عقلاست باید به شرط خودش متعهد باشد. عرف و عقلا ابتداءً از شرط وجوب وضعی را می فهمند، نه وجوب تکلیفی را. وقتی یک کسی یک قولی میده یا یک شرطی میکنه، مردم میگن مگر قول ندادی؟ از این که او قول داده و معنای قولم اینه که یعنی این معامله با این شرط گره خورده، از این تکلیف را میفهمند، نه این که ابتداءن وجوب را بفهمند. شاهدش اینه که غیر مسلمون ها وقتی یه شرطی تو معامله میکنند، اونها هم تو ذهنشون اینه که هر کسی که شرطی کرده باید به شرط خودش وفا بکنه. کسی چیزی رو امضا کرد یا تعهد داد باید به شرطش عمل بکنه. یعنی عرف و عقلا ابتداءً از شرط حکم وضعی میفهمند، از حکم وضعی وجوب رو میفهمند. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، پس المسلمون عند شروطهم نمیخواد بگه واجب است وفای به شرط، میخواد بگوید که هر شرطی تعهده، هر شرطی یک نوع التزام معاملی است. التزام معاملی هم صحیح است. وقتی صحیح بود از این صحت وجوب انتزاع میشه. این راجع به دلیل اول و سوم. و اما دلیل دومم اون حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام بود، هر کس به همسر خودش قولی داده فلیف بهی لها، باید وفا بکند به اون شرط برای همسر خودش. اولا این حدیث یه بحث اینه که سندش درسته یا نه. سند حدیث رو اگر کسی کلام شیخ طوسی را قبول داشته باشه، شیخ طوسی فرموده که یه عده‌ای از سنی‌هایی هستند که اگر شیعه در اون موضوع حدیثی نقل نکرده باشه، احادیث اون سنی ها رو میتونیم عمل بکنیم. یکی از اون موارد همینه. قیاس ابن کلوب یا کلوب، قیاس ابن کلوب از اهل سنت، شیخ فرموده ایشون اگر که حدیثی نقل کرد و شیعه تون موضوع حدیثی نداشت، میشود به حادثه این عمل بکنی. اگر کسی این حرف شیخو بپذیره، سند این حدیث میشود موثقه و الا حتی توثیقم نداره. چی؟ شویخش اونه دیگه طور نیست، اون شیعه. همین دیگه، وقتی اگر که حدیث شیعه داشته باشیم، وقتی دیگه اینم ملاک نیست. شاید آدم بگه خود همون المسلمون عند شروطهم تو همین موضوع وارد شده، وقتی توی این موضوع حدیث دیگر داشتیم، پس این حدیث دیگه اعتبار نداره. این از جنبه سندش. و اما از جنبه دلالت، این که می‌فرمایید هر کس به همسر خودش وعده ای داد به اون وعده وفا بکند، این ظاهر حدیث اینه که یعنی اگر کسی زن داره، زوجه داره، حالا به این زن یک قولی داد، به این قول وفا بکند، ظاهر حدیث اینه. نه این که کسی که هنوز زن آدم نشده تو متن عقد نکاح با شرط بکنند، اینو نمیگه. یعنی ظاهر حدیث اینه ها، یه کسی زن دارد، حالا یه قولی میدهد. اگر حدیث اینو میخواد بگه، این دیگه اصلا ربطی به بحث ما نداره، چون این میشود وعده ابتدایی. وعده ابتدایی اصلا وجوب وفا نداره، وجوب وفا داشته باشدم ربطی به ما نداره، چون بحث ما درباره شرطیه که شرط ابتدایی نباشد. ما داریم شرطی رو میگیم که در ضمن یه عقدی باشه، ما اونو میگیم. یعنی اونی که محل بحث ماست اینه ها، که در متن عقد نکاح یه قول به زن خودش بدهد، تو عقد نکاح قول بده. یعنی کسی که زن نداره و میخواد زن بگیره، حالا اگر شرطی کرد، این وجوب وفا داره یا نه، این محل بحث ماست. نه دلیل نمیشه. بل ایشون هم همین فرمایش شما را گفت. خوش شیخ همین وجوب تکلیفی میخواد استفاده کنه. خب عرض منم همینه دیگه. من میگم که اینا وجوب وضعی، اگر وضعی باشه، هیچ کدام اینها مدعای شیخ رو اثبات نمی کنه. شیخ از عبارت شیخ، از اینکه شیخ رفته روی الا من از سلا، این رو معصیت رفته، معلوم شه تکلیفی تو ذهنشه دیگه. بعدم که یه عبارت مفصلی از شهید اول و شهید ثانی نقل میکنه، این همه میره توی بحث وجوب تکلیفی. به هر حال این حدیث امیرالمومنین علیه السلام هم دلالت نمی کند بر این که شرط در ضمن عقد چه حکمی داره، چون این حدیث ظاهر شرطیه که شرط ابتداییست و شرط ابتدایی خارج از بحث ماست و شرط ابتدایی را اجماعاً همه می گویند استحباب داره، الا نراقی، اون یکی حالا استثنا. شرط ابتدایی استحباب وجوب وفا داره. بنابراین فلیفه بهی لها، این فلیفه امرش امر استحبابیه. وقتی استحبابی بود اصلا از بحث ما خارجه. چی؟ عرض کردم دیگه، بینه به قرینه این که اجماع داریم که شرط ابتدایی استحباب دارد نه وجوب، معلوم میشه اینم که امر کرده امر استحبابی کرده. یعنی اجماع را قرینه بگیریم برای این که این امر، امر غایب در اینجا برای استحبابه. این تا اینجا راجبه فرمایش شیخ. ولی حالا اصل بحث رو باید یه جور دیگه مطرح بکنیم و دلیل هم چیز دیگری است، اون رو انشاءالله فردا عرض میکنم. سلام.